وردني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين يا رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بنعم
إلهي مولاي من
يا سيد مولاي من إلهي، أنت دليل و أنا متحير. مولاي من أنت كبير و أنا صغير، و هل يرحم الصغير إلا الكبير.
إلهي
أنت مولا و أنا العبد، و هل يرحم العبد إلا المولى.
نوشته های پر از غلط، تصمیم های اشتباه، فکر های پر از خطا، زندگیمون از این چیزا خالی نیست. انسانیم و ممکن الخطا، ولی حس خوبی نیست حس خطا داشتن، اشتباه کردن، غلط رفتن. دوست داریم بخشیده بشیم، دوست داریم پاک بشه دفتر خطاهامون، دوست داریم سفید بشه لوحی که حالا سیاه شده. این لوح زنگار گرفته رو هر جایی نمیشه صیقل داد، این دفتر سیاه رو هر جایی نمیشه شست. باید پناه ببریم به چشمه زلال نماز اول وقت، باید خدا رو صدا بزنیم و بگیم مهربان ترین یار، گفتی بیا، گفتی شتاب کن، دوان دوان اومدم سر قرار، به عشقت و به فرمانت دو رکعت نماز صبح به جا میارم قربتن الله. الهی که پر روزی باشید در سحری که قسمت و روزی من و شما شد. تا سحری دیگر، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان. شبکه رادیویی جوان.
شنیده می شوی.
معلم
آ
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآنیم، آیه با آیه تفسیری داریم چند دقیقه ای. بدون سراغ آیه سه، سوره هود جزء 11 هم بشنوید.
و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى و یؤتی کل ذی فضل فضله و این تولوا فإنی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر.
پیغمبر میگه من آمدم بهتون بگم استغفروا ربکم، از پروردگارتون طلب مغفرت کنید، استغفار کنید. ثم توبوا الیه، بعد که استغفار کردید به سوی خدا برگردید. اگر استغفار کنید و به سوی خدا برگردید زندگی خوبی خواهید داشت. یمتعکم متاعا حسنا، خداوند شما را با بهره نیکو کامیاب خواهد کرد. الی اجل مسمی، تا عمر دارید. و یؤتی کل ذی فضل فضله، به هر با فضیلتی فزونی میبخشه، یعنی هر کسی هم کمال داره کمالش رو روش میده. اما و ان تولوا، اگر گردن کلفتی کنید، استغفار نکنید، از راه انحراف برنگردید، فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، من بر شما از عذاب روز بزرگ میترسم. نکاتی که تو این آیه هست اینه که یکی از وظایف انبیا بازسازی منحرفینه. افراد منحرف انسان مثل ماشینی که میگن تعمیرگاه، افرادی که عیبای دارن میگه بازسازی کن خودونو، توبه کنید، استغفار کنید. بعدم میگه اول گناهتون رو پاک کنید، چون وقتی سبکبار شدید میتونید به سوی حق پرواز کنید. اول میگه استغفر و بعد میگه توبو، استغفار کنید، طلب مغفرت کنید، به خدا هم برگردید. توبه واجبه، چون میگه توبو امره. یمتعکم متاعا حسنا، اگر شما توبه کنید زندگیتون خوب میشه.
خداوندا ما را به راه راست هدایت فرما.
در قرآن دو تا کلید به ما داده، گفته کلید بدبختی اینه، و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، اعراض از ذکر خدا زندگی نکبت توش. توجه به خدا، توب الیه یمتعکم متاعا حسنا، زندگی خوب میخواید راه خدا. در قرآن دو تا زندگی است، یمتعکم متاعا حسنا، زندگی با برکت و خوب، حیات طیبه به قول قرآن، یه زندگی هم معیشه ضنکا. زندگی خوب مورد توجه اسلامه. خدا وعده داده اگر شما خلافتون کنار بگذارید به سمت خدا بیاید، کامیاب میکنه شما رو با کامیابی نیکی. الا اجل، تا مدت، یعنی اگر شما توبه کنید، ایمان و توبه زندگی انسان رو تا آخر عمر بیمه میکنه. خلاصه توبه رمز کامیابیه، کیفی و کمیه. کیفی متاع حسنا، کمی الا اجل، یعنی هم زندگی شیرینه هم طولانی. یعنی اگر توبه کنید این توبه باعث میشه شما از مرگ ناگهانی نجات پیدا کنید. بغتتن هایی که تو قرآن دیگه شما الان شما میشه یه مرتبه آدم سکته کنه، نه، مرگ ناگهانی برای شما نمیاد. منتها تاریخ و زمان مرگ بر انسان مجهوله. میگه الا اجل مسمی، تا زمانی که ما معین کردیم. خود انسان نمیدونه که تا کی زنده هست. بعد فرمود و یؤتی کل ذی فضل فضله، به هر صاحب فضیلتی فزونه میدیم. معلومه درجات قیامت متفاوته، هر که فضیلتش بیشتر باشه در دنیا، اونجا هم لطف بیشتر در آخر دریافت میکنه. پیغمبران دلسوزن، میگن اگر تولو، اگر شما گوش ندید، از راه کج به سمت خدا برنگردید، انی اخاف علیکم، من برای شما میترسم. پیداست پیغمبرا دلسوز هستن. من میترسم که چی؟ عذاب یوم کبیر. این معلوم شد توبه نکردن از گناهان کبیر است. توبه واجب است و ترک توبه از گناهان کبیر است، چون نشانه گناه کبیره اینه که وعده عذاب داده بشه. هر کس هم فضیلت بیشتر داره، خدا بیشترش میده. اما اگر بی‌اعتنایی کنید به موعظه‌ی من، قهر خدا رو در قیامت خواهید داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.
شبکه رادیویی جوان
شنیده می شوی.
عشق و جان من، ای وطن وطن خانمان من، ای وطن وطن خاک پاک من، ای وطن وطن تو خیال من، ای وطن وطن مهد عاشقم شور جاودان، ای وطن وطن چون ستاره ای تو در آسمان، ای غرور من در وجود تو، ای سلام من بر حضور تو،
اون شب من و ابوالقاسم نشسته بودیم که دیدم خیلی گرفته و ناراحته. عشق تو چشماش حلقه زده بود. رو به من کرد و گفت: حمید، جنگ تموم شد و ما شهید نشدیم. این نشون میده که ما گناهکارا موندیم و پاکان رفتن. گریه‌امونش نداد و من به رضای خدا دلداریش دادم و گفتم ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم. ولی با قاطعیت گفت ما به رضای خدا راضییم، اما نباید با این حرفا خودمون رو توجیه کنیم. من هنوز که هنوزه دلم میخواد به گونه‌ای در راه خدا شهید بشم. چند وقت بعد تو ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که خبر دادن تو محور عملیاتی مهاباد توسط افراد ناشناسی به فیض شهادت نائل اومده و بالاخره حاجت واقعیشو از خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفته.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و عادت. اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید،
کوچه شهید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. محمد جواد کهالی هستم، فرزند شهید ابوالقاسم کهالی، بنده فرزند دوم ایشون هستم. شهید ابوالقاسم کهالی در انقلاب مبارزاتی داشتن. با ورود حضرت امام ایشون به خدمت امام میرن و در خدمت ایشون بودم به عنوان محافظ ایشون. در همون سالها به دستور حضرت امام طی قبای محمد رسول الله به همراه تعدادی از فرماندهان و مربیان به لبنان رفتن به همراه جمعیت متوسلیان. اولین کسی بودن که تقریبا رشته جغرافیایی سیاسی نظامی رو وارد ایران کردن و نهایتا هم در سال 73 شهید شد.
جناب آقای کهالی، شما زمان شهادت پدر چند ساله می شدید؟
بنده حدودا 10 سالم. در این 10 سالی که حالا عمری که داشتم حدود 5 سالشو تقریبا در تمام مقاطع همه جا با ایشون میرفتم. اینقدر با بستگی من زیاد بود که من توی دانشگاه امام حسین که ایشون مسئول آموزش اونجا بودن تقریبا 2 سال و نیم اونجا مهد کودک رفتم به واسطه این که خواستم با ایشون باشم. متاسفانه بعد شهادتشم اصولا بچه‌ای که وابستن ضربه‌هاشون و مشکلاتشون بیشتر.
ایشون در کشور لبنان فعالیت‌های خیلی خاصی رو داشتند و فعالیت‌های برون‌مرزی شد. می‌خوام از زبان شما که پسر کوچکشون هستیم بشنویم.
بعد از انقلاب که سپاه تأسیس میشه، نگاه این بوده که برای اینکه ما سپاه بخوام گسترش بدیم به تعداد مربی احتیاج داریم. افرادی که تخصص داشته باشن و این استعداد رو داشته باشن که بتونن نیروها رو آموزش بدن. تقریبا این حالت بود که خب در زمان جنگ این افرادی که مسئول آموزش بودن، هر کسی پدر من تاکتیک بوده، جنگ و نامنظم بوده و خیلی های دیگه تو رشته های مختلف که آموزش میدادن نیروها میومدن تو تهران یا محلهایی که بودن آموزش میدیدن و برمیگشتن منطقه جنگ. حضرت امام هم به خاطر همین موضوع، یعنی جزء اولین فرماندهان حزب الله که به لبنان و سوریه میرن، به دنبال این بودن که نیروهای لبنانی و سوری رو قبل از اینکه اسرائیل اتفاق بیفته یا حمله بکنه آموزش بده. و این تعداد افراد رفتن و اون چارت و اون برنامه‌ای که آماده شده بود برای اینکه اونا سازماندهی بشن برای مبارزه با اسرائیل و افرادی که حالا پژاک‌ها بودن، گروهک‌های مختلفی بودن که مسلحانه درگیر شده بودن، این کارو بکنه. ایشون هم جزء اون افرادی بود که رفتن لبنان و آموزش دادن.
شهادت پدر می‌فرمایید که کجا و چطور شد؟
بعد از جنگ که نسبت به همون سپاه که بودن مسئولیتی که داشتن تو بحث آموزش، در سالهای آخرشون میرن در قرارگاه حمزه که همون نیروی قدس خودمون هست، اونجا فعالیت میکنن، منطقه عملیاتی مهاباد. اونجا یه اتفاقی افتاده بود، خب اون موقع هنوز تکیکه و پژاک‌ها هنوز رسما اعلام نکردن ولی خب بالاخره یه فعالیت داشتن. تصمیم بر این شد که تعدادی از فرماندهان اونجا مستقر بشن و مدیریت کنن که اتفاقی نیفته تو سال 73. سفر آخرشون که کارشون تموم شده بود، ماموریتشون تموم شده بود و سفر آخرشون تو همون جاده مهاباد به میاندوآب به شهادت رسید. یادم پدرم، خب پدر من همه زمانی که خارج از کشور بودن یا داخل کشور ماموریت داشتن برای مادر من خیلی می نوشتن نامه. تو نامه‌شون توی لبنان نوشتن به مادر من که اون موقع من به دنیا نیومده بودم، به مادر من نامه نوشتن که فلانی من نمیدونم الان محمد باقر دندونش در اومده یا نه، به من بگو. یعنی این تایم ارتباط قطع بوده و همینقدر فاصله باعث شده بود که این دغدغه باشه، ولی اصل نظام جنگ سلاح و اون که بخوان اینا برای امنیت جون مردم حالا چه خودمون و چه لبنان برن بحثش برمی‌کرده و معاملهشون با کسای دیگه بوده.
جناب آقای کعالی، کدام قسمت از زندگی پدر هنوز براتون پر از رمز و رازه؟
ببینید، من واقعا یه چیزی که برای خود من سوال بود، حالا بحث کاری و امنیتی و اطلاعات ایشون که حالا اصلا خیلی محرمانه و سیکرت کاراشون انجام میدادن، یه نکته خیلی مهمی که داشت، چون خیلی فشرده بود کارشون، فقط هفته یه روز میتونستن، با اینکه تهران بودن، آموزششون تهران بود یه تایم زیادی، ایشون یه روز تو هفته میتونستن بیان منزل. بنده، برادرم و مادرم به اتفاق چهار نفری میرفتیم یکی از شهرکایی که خانه تو شهر زندگی میکرد، میرفتیم به اونا سر میزد و تو راه که میرفتیم به من میگفت اینجا نگی به من باباها، سمت من زیاد نیم، من خواهم با این بچه بازی کنم. و یه شخصی که برای خودش بالاخره جایگاه نظامی داره، به اتفاق میرفتیم جلوی درشون یه نگهبانی داشت، اون شهرک کانکسی داشت، یه سربازی باید بسه تا هماهنگ کنه که برن داخل. پدر من میرفت اونجا میشست تا هماهنگ کنه، نمیگفت من اینم، نمیگفت این کارت من، هر کس دیگه بود شاید الان این اتفاق نیفته، چم میفته. فکرشون، هدفشون و آیندهشون هنوز برای خود من روشن نیست. من واقعا هنوز برای خودم پدرم کسیه که یه اسطوره است، کسیه که بهش ایمان دارم، میدونم حواسش بهم هست و احساس میکنیم که ترکسمون که بهش اعتماد داره و اونم هوای ما رو داره پدران.
از مردم شهید پرور می خواهم که همیشه در صحنه باشند. ابر قدرت ها بدانند مردم ایران همیشه در صحنه هستند و نمی گذارند که خللی بر جمهوری اسلامی وارد شود. ابر قدرت ها بدانند که ما مردم ایران با جان و دل انقلاب را پذیرفتیم و آن را تا پایان جان حفظ خواهیم کرد.
شبکه رادیویی جوان
شنیده می شوی.
جوانان، چالش ها، مسئله، تهدید ها، فرصت ها، برای فردا، ایران مقتدر. برای امروز، برای فردا.
به نام گانه اسیبخش سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو جوان، به ویژه برنامه برای امروز برای فردا. من رضا فرخی با برنامه دیگر در خدمت شما هستم. امروز میخوایم در این برنامه بریم به سراغ تاریخ و یک موضوع تاریخی رو همراه با هم مورد بررسی قرار بدیم. ۲۳ اردیبهشت ماه در تقویم ایرانی یادآور ایامی است که در روزهای پس از انقلاب اسلامی لایحه کاپیتولاسیون لغو شد. امروز در این برنامه به همین مناسبت، به همین مسئله و ابعاد لایحه کاپیتولاسیون و تأثیرات اجتماعی و سیاسی اون خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. در 21 مهر ماه سال 1343 لایحه مستشاران و اتباع آمریکا در ایران مورد تصویب در مجلس سنا و شورای ملی قرار گرفت. در 4 آبان ماه همان سال امام خمینی رحمت الله علیه با ایراد سخنرانی کوبنده‌ای موضع نهضت انقلاب اسلامی را در برابر استکبار شرق و غرب مشخص کردند و همین مسئله در طول سالهای انقلاب اسلامی ادامه داشت تا در نهایت با پیروزی انقلاب اسلامی ایران به پیشنهاد هیئت وزیران و تصویب شورای انقلاب اسلامی در تاریخ 23 اردیبهشت ماه 1358 حق کاپیتولاسیون و امتیازات و ملحقات اون برای همیشه لغو شد. لازم هست قبل از آغاز گفتگو با مهمان برنامه سخنرانی امام خمینی رحمت الله علیه رو در همان سالها پیرامون این لایحه بشنوید. شما شنونده برنامه برای امروز برای فردا از رادیو جوان هستید و ما به مناسبت سالروز لغو لایحه کاپیتولاسیون داریم به این موضوع تاریخی میپردازیم و در این بخش از برنامه میخوام سلام کنم خدمت آقای دکتر حمید اشرفی خیرآبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدرس تاریخ. سلام و عرض ادب.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شنوندگان عزیز از جمله کارشناس محترم سلام عرض
می‌کنم. در خدمتم. سپاسگزارم. آقای دکتر خیرآبادی، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به واقعه کاپیتولاسیون، شاید این سوال در گام اول در ذهن مخاطب مطرح بشه که چرا حکومت پهلوی حاضر به پذیرش چنین موضوعی شد و به طور کلی این مسئله از چه زمانی شکل گرفت؟
در رابطه با بحث کاپیتولاسیون من اول لازمه که یک مقدمه خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم.
حتما.
کاپیتولاسیون به نظر من تفسیر نادرستی بود از قرارداد وین که امضا شده بود، که طبق قرارداد وین همانطور که ما میدونیم سفارتخانه هر کشوری و کارکنان اون سفارتخانه دارای مسئولیت قضایی هستن، یعنی اگر جرمی مرتکب بشن دستگاه قضایی اون کشور حق محاکمه اون پرسنل را، اهم از سفیر یا کاردار را ندارد. بر اساس این ما اولین بار اگر در تاریخ ایران بخوایم بررسی بکنیم، ریشه کاپیتولاسیون برمیگرده به قرارداد ترکمنچای در دوره قاجار.
درسته.
وقتی که ایران در به قول معروف جنگ دوم شکست خود در جریان قرارداد ترکمنچای، خب چند تا بند بود که ایران به هر حال متعهد شد. یک، مبلغ 10 کرور یا 5 میلیون تومان ایران با میبایستی به عنوان غرامت جنگی به روسیه میداد. مورد دوم، حمایت از ولیعهد عباس میرزا، که معنا و مفهومش این بود که از این بعد هر پادشاهی قرار بود در ایران به حکومت برسه میبایستی مورد تایید روسیه قرار میگرفت. و مورد سوم کاپیتولاسیون بود که تمام اتباع روس در ایران مسئولیت قضایی داشتن. این ریشه این پس در تاریخ ایران برمیگرده به دوره قاجار.
بله.
و ما در دوره پهلوی، خب همانطور که می‌دونید، بعد از جریان کودتای 28 مرداد ما ورود آمریکا را داریم که وارد ایران میشه و به عبارتی آمریکایی‌ها جای انگلیسی‌ها را می‌گیرند و کم کم خب نفوذ می‌کنند در ایران و سرانجام بر اساس اون اصل ترومند که اون چهار بندی که به هر حال لحاظ شده بود